شش عصر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403 برابر است با 11 می 2024 میلادی. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه. به شما سلام میکنم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود در این مجله عصر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. بنیامین.
درود به شما، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که حدود 300 هزار تن از ساکنان شرق رفح از این منطقه خارج شده و به مواسی رفتند. اسرائیل میگوید منطقه مواسی به عنوان یکی از مناطق امن تعیین شده و نیازهای غذایی و بهداشتی برای غیر نظامیان هم در این منطقه آماده است. مواسی در چند کیلومتری رفح، منطقه‌ای به وسعت 14 کیلومتر مربع در سواحل نوار غزه است و بخش بزرگی از آن را مزارع کشاورزی تشکیل می‌دهد. جمعه ارتش اسرائیل با تصرف مسیری که شرق و غرب رفح را به یکدیگر وصل می‌کند، مناطق شهری این شهر در نوار غزه را محاصره کرد. همزمان با هشدارهای اسرائیل، صبح شنبه هم زد و خورد بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان افراطی حماس در حومه رفح ادامه یافت و به گفته ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه هم نبرد در جریان است. سعید دهخان وکیل حقوق بشری خبر داد که زهرا شفیعی نویسنده و کارگردان پنجشنبه هفته گذشته برای جراحی مغز و برداشتن تومور در بیمارستان بستری شده. به گفته آقای دهخان، زهرا شفیعی سال گذشته به دلیل ضربه های شدیدی که ماموران حکومت هنگام بازداشت بر سرش وارد کرده بودند دچار سکته مغزی شده. خانم شفیعی پیشتر در تماسی از زندان نحوه بازداشت خود در خیابان انقلاب را خشونت آمیز توصیف کرده و گفته بود چند مأمور زن و مرد به شدت و به طور بد و عجیبی او را کتک می زدند. این هنرمند 25 شهریور 1402 همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی بازداشت شد و سپس در آبان همان سال به صورت موقت از زندان آزاد شد. سال گذشته شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را به 9 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد. پیش از این هم فعالان سیاسی و مدنی گزارش‌های بسیاری را در زمینه خشونت افراطی ماموران حکومت در زمان بازداشت شهروندان ایرانی منتشر کردند. شنبه و در سومین روز پیاپی از تظاهرات ضد دولتی در ایروان، پلیس ارمنستان دست کم 40 تن از معترضان را بازداشت کرد. معترضان و احزاب اپوزیسیون خواستار کنارگیری نخست وزیر این کشور هستند. مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، میگویند دولت او قصد دارد بخشی از خاک این کشور را به جمهوری آذربایجان بدهد. چند هفته پیش ارمنستان پذیرفت که کنترل چند روستای مرزی خالی از سکنه را به جمهوری آذربایجان واگذار کند. دولت ارمنستان با هدف تضمین ادامه گفتگوهای صلح با جمهوری آذربایجان و پرهیز از وقوع یک درگیری مرگبار دیگر، پذیرفته این مناطق را که در اوایل دهه 90 میلادی تصرف کرده بود به باکو بازگرداند و نوار مرزی جدیدی تعیین کند. و اینکه کانون نویسندگان ایران با صدور حکم زندان و شلاق برای محمد رسولوف، فیلمساز منتقد و عضو افتخاری این کانون، این موضوع را موج تازه هراس افکنی و سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرد و خواهان لغو آن شد. کانون نویسندگان ایران با تاکید بر اینکه رسولوف هیچ جرمی نکرده، در بیانیه خود تصریح کرده محاکمه و مجازات لایق کسانی است که بیش از 40 سال است به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم ایران مشغول هستند.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر رادیو فردا می‌شنوید. احتمال نقض قوانین بین المللی از سوی اسرائیل در کاربرد تسلیحات آمریکایی. گزارشی داریم از مهدی بیگی. اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس و اخبار غیر رسمی از مشارکت بسیار ناچیز در تهران در گزارش از وحید پور‌استاد و ادامه حرکت هماهنگ حکومت در اجرای طرح نور گزارشی از کسرا انقایی. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این بخش از مجله عصر رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که مدت‌ها بود انتظار اون می‌رفت اعلام کرده که ممکن است اسرائیل با استفاده از سلاح‌های آمریکایی قوانین بین‌المللی بشردوستانه رو نقض کرده باشه. این گزارش ارزیابی کرده که سلاح‌های آمریکایی توسط اسرائیل به شکلی استفاده شدند که با تعهدات این کشور سازگار نیستند. همزمان گزارش‌ها میگن ارتش اسرائیل از ساکنان شماره دیگری از محله‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که این مناطق رو ترک بکنن. بیشتر بشنویم از مهدی بگی.
وزارت خارجه آمریکا جمعه 21 اردیبهشت در گزارشی به کنگره این کشور اعلام کرد که استفاده اسرائیل از سلاح‌های آمریکایی در جنگ غزه ممکن است قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض کرده باشد. این گزارش شامل جزئیاتی از آسیب‌هایی است که به غیر نظامیان در غزه وارد شده. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که اسرائیل در ابتدا در ارتباط با افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غزه با آمریکا همکاری نکرده است. با این حال گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده که نمیتوان در این زمینه به یافته‌های قطعی دست یافت و مانع از ارسال سلاح به اسرائیل شد. این گزارش همچنین گفته که قول اسرائیل به آمریکا در مورد استفاده قانونی از تسلیحات آمریکایی معتبر و قابل اعتماد است و بنابراین امکان ادامه ارسال سلاح به اسرائیل وجود دارد. جاش پول مدیر سابق دفتر امور سیاسی نظامی وزارت امور خارجه آمریکا اکتبر سال گذشته در اعتراض به سیاست دولت جو بایدن در مورد جنگ غزه استعفا داد. این ارزیابی او از گزارش وزارت خارجه آمریکا.
فکر میکنم این گزارش از بسیاری جهات متناقضه. مشکلش اینه که از حقایقی که اونا رو شناسایی کرده به نتایج منطقی نمیرسه. این گزارش میگه که این منطقیه که فرض کنیم از سلاح‌های ایالات متحده برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شده. با این حال این گزارش نمیگه که اسرائیل این قوانین رو نقض کرده. این گزارش میگه اسرائیل کمک‌های بشردوستانه به غزه رو محدود کرده، اما از طرف دیگه تصریح کرده که اسرائیل کمک‌های بشردوستانه آمریکا رو محدود نمی‌کنه. اینم معنی نداره، چون الان چند روزه که ارتش اسرائیل گذرگاه رفح که اصلی ترین گذرگاه رو بسته.
جاش پول میگوید دولت تلاش می‌کند از دستیابی به نتایج حقوقی آشکاری که با حقایق موجود در گزارش پشتیبانی می شود اجتناب کند. نتایجی که ایالات متحده را ملزم به تعلیق کمک های نظامی به اسرائیل می کند. چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل هشدار داد اگر نیروهای این کشور اقدام به یک حمله گسترده به شهر رفح کنند، واشنگتن تأمین تسلیحاتی اسرائیل را متوقف خواهد کرد. همزمان ارتش اسرائیل از ساکنان شمار دیگری از محله‌های شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته که این مناطق را ترک کنند. بنابر گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی روز جمعه جاده اصلی در رفح که این منطقه را به نیمه شرقی و غربی تقسیم می کند به تصرف خود درآوردند. در همین حال جان کربی سخنگو و هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته به نظر می رسد عملیات تازه اسرائیل در رفح عملیات زمینی گسترده‌ای نباشد و آمریکا از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد. ارتش اسرائیل سه‌شنبه گذشته پس از عملیاتی کوتاه و محدود وارد گذرگاه رفح شد و آن را تصرف کرد. در تحولی دیگر روز جمعه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضویت دائم فلسطین در این سازمان با رأی موافق 143 کشور به تصویب رسید، هرچند حمایت از این تقاضا به معنای عضویت کامل فلسطین به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل نیست، ولی به عنوان سنجشی از نظر کشورهای عضو تلقی می شود و می تواند راه را برای پذیرش فلسطین به عنوان یک کشور عضو با تمامی حقوق هموار کند.
گزارش مهدی بیگی رو می شنیدید. اما با پایان مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، سرنوشت 290 کرسی در سایه مشارکت بسیار پایین مردم مشخص شد. 115 نماینده مجلس فعلی در مجلس آینده ابقا شدند و بقیه چهره ها جدید هستند. مجلس یک دست اصولگرا و حامی دولت و حکومت شده. در تهران در این مرحله تنها بین 7-8% واجد شرایط رأی دادند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اعتراض و دلسردی مردم از حکومت در کنار تحریم انتخابات بار دیگر سایش بر حکومت افتاد و در مرحله دوم انتخابات عده بسیار کمی پای صندوق ها رفتند.
44 سال کلا سر ما رفته، بس نیست. انتخابات چی؟ دلار بده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
دور دوم همه انتخابات به ویژه مجلس معمولا با استقبال کمتری برگزار میشد، اما به نوشته رسانه های حکومت زور این انتخابات کمتر از قبل بود. البته زوری که حاکمیت در مرحله اول هم زد نتیجه دلخواه را نگرفت، تا جایی که در دور اول انتخابات هم نفر اول تا پنجم تهران تنها به اندازه نفرات 31-40 انتخابات های قبلی رأی گرفتند و در مجموع در کشور پایین ترین میزان مشارکت در طول تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی 41% رقم خورد. صدای ابراهیم رئیسی.
حتما مجلس قوی، دولت قوی و در واقع اجرای قوی رو هم به دنبال خواهد داشت بدون تردید.
بنابر آمار غیر رسمی 92% واجدین شرایط رأی دادن در مرحله دوم انتخابات تهران برای انتخاب 16 کرسی باقی مانده مشارکت نکردند و نفر اول در مرحله دوم تنها با 271,000 رأی وارد مجلس شد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
همین تعداد از شهروندانی که دور دوم شرکت کردند جز افرادی هستند که هنوز نفس انتخابات توی جمهوری اسلامی براش مهمه و ظاهرا بدون فشارهای حکومتی و پروپاگاندا حاضرن که پای صندوق‌های رأی بیان. با وجود اینکه علی خامنه‌ای تاکید کرده بود که انتخابات دور دوم به اندازه دور اول مهمه، مشارکت شهری مثل تهران هم دورقمی نشد. هرچند حالا ما می‌بینیم که با وجود این تحریم 90% وزیر کشور اومده گفته که این حضور مردم حماسه هستش، ولی این اتفاق حتی صدای حامیان حکومت هم درآورده. به همین علت ما می‌بینیم که رسانه‌های نزدیک به این جریان باز هم از میزان مشارکت انتقاد کردن و میگن که باید به این اعدادی منتشر شده فکر کرد.
بعد از انتخابات احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی خیلی سریع توییت زد و حضور مردم در مرحله دوم انتخابات را حماسه خواند. هرچند محمد جواد آذری جهرمی وزیر دولت حسن روحانی در پاسخ کنایه‌آمیز گفت احتمالاً منظورشان از حماسه آن عدم مشارکت 92% در تهران است. حتی در روزهای گذشته یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران منتشر شد که پیش از دور اول انتخابات مجلس گفته بود تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده‌ای ندارد. در زیر نگاه بی تفاوت و ناامیدانه‌ای که بر کل جامعه ایران حاکم شده، برای بخش زیادی از مردم دیگر فرقی نمی کند که در مجلس جدید چه کسانی هست شدند، چه کسانی رأی آوردند و چه کسانی در طیف به تعبیر غلام علی حداد عادل در گروه چنارها بودند و کدام یک در لیست پاچنارها.
اینکه انقدر لیست های اصولگرایان متنوع شد و ما وحدت عام لیست های اصولگرایی نمی‌بینیم چی هست که تشتت بود؟
در کنار یه چنار بلند چند تا پاجوشن متعدد زده میشه، این امر طبیعیه.
در حکومت یک دست سیاسی جمهوری اسلامی حالا مجلس هم بیش از گذشته یک دست شده. مجلس اصولگرایی که در معادلات سیاسی امروز ایران در سایه نهادهای نظامی امنیتی و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نه تأثیری ویژه دارد و نه برنامه‌ای برای رفع مشکلات و رنج‌های مردم. مردمی که مدت هاست در خیابان‌ها فریاد می‌زنند رأی نمی‌دهند.
عدالتی را دیدیم، مالی را نمی‌دیدیم. عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم. بله به این کافیه، سفره ما خالیه.
اعتراض های گسترده خیابانی در یک دهه اخیر در کنار تجمعات روزانه و یا هفتگی بسیاری از اقشار مردم در سایه تحریم ها و ناکارآمدی مدیریتی و فکری دولت و حکومت ایدئولوژیک و حالا تاریخی ترین مشارکت پایین مردم در انتخابات بار دیگر مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده است.
در ادامه گزارش وحید پوراستاد در مورد آمار رأی ناچیز مردم در این انتخابات، محمد حبیبی از مخاطبین رادیو فردا گفته تورم رو نتونستن تک رقمی کنن اما با سعی و تلاششون مشارکت در انتخابات تک رقمی شده. اشرف عرب گفته انتظار شرکت مردم رو داشتین مگه؟ احمد مختاری گفته بهتره بگم انتصابات. خداداد میگه چون مردم فهمیدن که نه میزان رأی ملت نه مجلس رأس امور. شما هم میتونین با انتشار دادن نظر و پیشنهاداتتون برای رادیو فردا با ما با تلگرام رادیو فردا در تماس باشین. اما در خبری دیگر از ایران، مقامات جمهوری اسلامی با هدف کنترل زنان و مجبور کردن اونا به رعایت نوع پوشش مورد نظر حکومت، مأموران نیروی انتظامی رو روانه خیابونا کردن. اما در کنار این اعمال زور، از حربه تبلیغ هم غافل نموندن و امامان جمعه از تریبون‌های نماز جمعه در سراسر کشور به تعریف و تمجید از طرح موسوم به نور پرداختن. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
روز جمعه به روال چند جمعه گذشته پس از اجرای طرح نور، چند تن از امامان جمعه شهرهای مختلف در حرکتی هماهنگ به حمایت از این طرح پرداختند. رسول فلاحتی امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیلان ضمن حمایت و تقدیر از طرح نور فراجا خواستار آن شد که همه مردم، نهادهای انقلابی و سازمانها طرح نور را در اجرای برنامه‌های به گفته وی الهی و قانونی کشور یاری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسول فلاحتی همچنین خواستار دستگیری سرشاخه‌ها شد و چنین استدلال کرد که با دستگیری آنها بسیاری از معضلات حل خواهد شد. عادلپور امام جمعه خرمشهر نیز با موفق خواندن طرح نور از آن حمایت کرد و خواستار ادامه آن شد. غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم نیز با بیان اینکه زن زندگی آزادی نوک پیکان دشمن برای ضربه به انقلاب است، تاکید کرد سنگر عفاف و حجاب مورد تهاجم قرار گرفته و برای حفظ آن باید آبرو و خون داد. اما شاید سخنان امام جمعه عراق درباره طرح حجاب نیروی انتظامی قابل توجه تر از سایر امامان جمعه باشد که گفته است تمام مردم ایران حامی این طرح هستند. در واکنش به این سخنان، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: اولاً بی زحمت بنده را استثناء بفرمایید، ثانیاً فکر کنم در ایران چند نفر دیگری هم باشند که حمایت نکنند. ثالثاً یعنی خود خانم‌هایی که دستگیر می‌شوند هم جزء حامیان دستگیری خودشان به حساب آمدند. این حقوقدان پیش از این هم در مورد اجرای طرح حجاب نیروی انتظامی واکنش نشان داده و چنین گفته بود:
بانک نرو، دانشگاه نرو، مترو نرو، عکس بگیر، احضار بشو، طرح نور یا علی، همه بیان وسط. عرصه اجتماعی ما یا وسط میدان جنگیم. الان حجاب تبدیل شد به رانت. تو اگر محجبه باشی به اینجاها میرسی. شما این لجاجتی که الان در عرصه اجتماعی در مورد حجاب هست ما دو سال پیش نداشتیم. چه هنری داره حاکمیت ما، جمع کثیری از جامعه رو به لج میندازه.
همزمان با افزایش گزارش‌ها مبنی بر برخورد خشونت‌آمیز مأموران اجرای طرح نور با زنان و دختران در سطح شهرهای ایران، عباس علی محمدیان رئیس پلیس پایتخت طرح نور را شاه بیت مأموریت‌های پلیس توصیف کرد. آقای محمدیان روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در جلسه هدایت سیاسی که با حضور رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و جمعی از فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، به مأموران و کارکنان حاضر در این طرح توصیه کرد که سعه صدر خود را بالا برده و تلاش کنند که بهتر از قبل مأموریت خود را به انجام برسانند. او مشخص نکرد که منظورش از تلاش برای انجام بهتر مأموریت به چه معناست. او تاکید کرد که این طرح پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار پلیس قرار گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی با هدف کنترل زنان به منظور رعایت حجاب مورد نظر حکومت از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کردند. گذشته از واکنش‌های متعدد در داخل و خارج از کشور نسبت به این طرح، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار نامه‌ای خواستار پایان جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان و لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی و مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تأکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی علیه زنانی که از قانون حجاب اجباری در این کشور سرپیچی می کنند جنگ به راه انداخته است.
شاهین بشیری گزارش میداد. اما کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق زرتشتیان در مجلس ایران در فرانسه درگذشت و قرار پیکر او برای خاکسپاری راهی ایران بشه. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
ما به زیستن در سرزمینی افتخار داریم که روزگاری کوروش هخامنشی نیز در آن فرمانروا بوده است.
ایرانی زرتشتی بود و در مجلسی که شورای اسلامی نام گرفته از آگاهی و تدبیر کوروش در فرمان روایی می گفت و از احترام دیرینه ایرانیان به محیط زیست و دانایی آنها.
ایرانیان در فرهنگ کهن خود پیوسته پاسدار محیط زیست بودند و چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش را آلوده نمی کردند. ایرانیان می دانستند که توانایی در دانایی است.
کوروش نیکنام متولد 1333 خورشیدی، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان بود و کتاب‌های از نوروز تا نوروز، اندرزنامه زرتشت، گاتها، نغمه‌های ایران باستان و گلبانو از جمله تألیفات اوست. پدرام نیکنام، فرزند کوروش نیکنام، ساکن پاریس.
کتاب گلبانو خیلی از چیزهایی که ما توش می‌خونیم واقعیت‌هایی هستش که بابای من تلاش کرده تون بیاره. سختی‌هایی که ما زرتشتیان و دغدغه‌های ما زرتشتیان، فقط نه دغدغه‌های اقلیت‌های مذهبی در ایران رو تا حدی توی کتاب واقعا میشه خوند.
در پشت جلد کتاب گلبانو نوشته شد ایرانیان روزگاری زندگی را در این سرزمین با فرهنگ دیرینه خیش سپری می‌کردند. با دادگری و آزادی که داشتند در پی آبادی و شادی ایران بودند تا سرفراز بمانند. تاخت و تازهای چندگانه ساختار راستی و آرامش را در این کشور زیر و رو کرد.
اشوزرتو شادمانی رو به ما سفارش میکنه، میگه غم و اندوه و سوگواری رو بذارید کنار، انسان آمده در گذر این چند سال خودش شادی رو گسترش بده و روان خودش رو شاد بکنه، چون بهشت همینجا برای خود باید ساخته بشه.
کوروش نیکنام که در رشته فلسفه زرتشت مدرک دکترای دانشگاهی داشت، در سال 1380 به عنوان نماینده زرتشتیان به مجلس راه یافت. پدرام نیکنام:
پدر خیلی هنجار شکن بودن، خیلی وقتها مشکل براشون پیش می اومد به خاطر این موضوع، اما نظر و دیدگاهی که داشتن رو بدون ترس اعلام می کردن. یکی از دلایلی که رد صلاحیت شد همین سخنرانی هایی بود که بی ترس بی باک حرفایی رو زد که نباید می زد. در مجلس شورای اسلامی راجع به شیر و خورشید صحبت کرد.
نشان شیر و خورشید یکی از کهن‌ترین نمادهای ملی ایرانیان است. نگهداری این نماد در گذر هزارها نشان ارزش آن نزد نیاکانمان بوده است. شیر ایرانی در هر دورانی نشان شجاعت، دلیری و غرور بوده است. خورشید هم نماد ایزد مهر ایرانی است.
کوروش نیکنام در 1400 خورشیدی انجمن میراث فرهنگی زرتشتیان را در کشور فرانسه برپا کرد. او با وجود درگیر بودن با بیماری کشنده، به گفته نزدیکانش برای پاسداشت میراث فرهنگی نیاکان خود میکوشید. پدرام نیکنام:
پدر من هیچ وقت واقعا جدا نمی کرد زرتشتی یا غیر زرتشتی بودن رو، ولی می گفت که باید به اقلیت ها، به مسیحی، یهودی و اقلیت دیگه واقعا احترام بذاریم، بهای بیشتری بذاریم در ایران. براش مهم بود که برای همه اقلیت ها تا وقتی که توانایشو داره بجنگه و بگه که آقا ما انسانیم، انسان بودن ما ارزش داره. نمونهش همون زمانی بود که آیت الله جنتی اومد توی یکی از مراسمات را، مراسم پاسداش، گفتش که همه انسان هایی که مسلمان نیستن افرادی هستن، حیواناتی هستن که در زمین هستن، روی زمین هستن و باعث فساد و آسیب رساندن برای زمین هستن. میدونم بابای من چه خشمی داشت وقتی که این متن رو خوند، یادم میاد دقیقاً. بابای من فردا رفت مجلس، از نماینده‌های اقلیت دیگه تقاضا کرد ولی خب هیچکس نیومدن همراه او بشن، ولی او ترسی نداشت، اومد و متن رو همون روزنامه فکر کنم داد و روزنامه های دیگه به چاپ رسوندن.
کوروش نیکنام نوشته بود که بیگمان پیروان ادیان الهی غیر مسلمان نیز انسان‌های فرهیخته و دانایی در دنیا هستند. او همچنین از حیوانات پوزش خواسته بود، چون به گفته آقای نیکنام آنها موجب فساد بر روی زمین نیستند، بلکه از فساد بعضی از انسان‌ها نگران و بیزارند. کوروش نیکنام که به گفته خود به پاسداری از ایران با بینش فردوسی افتخار می‌کرد و باور داشت که چو ایران نباشد تن من مباد، در سال 1360 به مدت 10 ماه در جنگ با عراق شرکت کرد.
اردیبهشت یشت. به نام هرمز بخشاینده و بخشایشگر مهربان، مسوح و پیروزگر باد مینوی اردیبهشت بلند و آدرست روش و بره را میزد.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما فینال مسابقه آواز یوروویژن، یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی در جهان، در حالی در مالموی سوئد برگزار میشه که این دوره بیش از هر زمان دیگری با مسائل سیاسی درآمیخته و حضور یک نماینده از اسرائیل در میانه جنگ با گروه افراطی حماس توجهات رو به خودش جلب کرده. همین الان هم گفته شده که برگزار کنندگان یوروویژن طی اطلاعی اعلام کردن که یوست کلاین نماینده هلند رو در این مسابقات به دلیل اعتراضش به حضور نماینده اسرائیلی در این مسابقه از فینال رد صلاحیت کردن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
ادن گولان خواننده اسرائیلی پنجشنبه 20 مردیبهشت در مسابقات موسیقی یوروویژن در مالموی سوئد با ترانه طوفان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. او حالا روز شنبه به همراه 9 کشور دیگر به روی صحنه خواهد رفت و بار دیگر آهنگ طوفان را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که پیش از اجرای خانم گولان، معترضان طرفدار فلسطین و تعداد کمتری از معترضان طرفدار اسرائیل نیز در خیابان‌های شهر مالمو دست به تظاهرات زدند. گرتا تومبرگ، فعال محیط زیست، از جمله کسانی بود که در تظاهرات طرفداران فلسطین در مالمو شرکت کرد. تظاهراتی که پلیس سوئد تخمین می‌زند حدود 12,000 نفر در آن شرکت کردند. همزمان با ادامه مخالفت‌های جهانی بر سر حمله اسرائیل به رفح، ادن گولان در اولین اجرای تمرینی خود با واکنش تند تماشاگران روبرو شده بود. ویدیویی از این تمرین که پیش از دومین مرحله نیمه نهایی در روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌دهد که این خواننده پس از اجرای تمرین آهنگ طوفان، صحنه را با فریادهای فلسطین آزاد ترک کرد. پیشتر و در ماه فوریه برگزار کنندگان یوروویژن از اسرائیل خواسته بودند که ترانه باران اکتبر که مضمونی سیاسی داشت را تغییر دهد. این ترانه به حمله حماس در 15 مهر ماه به خاک اسرائیل اشاره داشت. اسرائیل پس از این درخواست اعلام کرد که ادن گولان با نسخه بازنویسی شده ی آهنگ طوفان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. 68مین دور از رقابت‌های یوروویژن که یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی جهان است، در حالی از 4 ماه می در مالمو سوئد آغاز به کار کرد که گروهی از حامیان فلسطین خواستار تحریم این مسابقات به دلیل شرکت نماینده‌ای از اسرائیل بودند. از دیگر سو شرکت کنندگانی از دانمارک، فنلاند، ایرلند، لتوانی، نروژ، پرتغال، سان مارینو، سوئیس و بریتانیا در ماه مارس فراخوانی را برای آتش‌بس در غزه امضا کردند. خانم گولان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه آرتی ایرلند گفت به نمایندگی کشورش اسرائیل در این مسابقات افتخار می‌کند و مصمم است که بهترین اجرای خود را ارائه بدهد.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی در مورد فینال جنجالی امسال مسابقه آواز یوروویژن به پایان مجله عصر رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونین در وبسایت رادیو فردا به پادکست های متنوع همکارانمون در رادیو فردا هم دسترسی داشته باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودین. براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم.